علاوه بر این که ما خواهم از دانش آموزمون یه درسی بهش بدیم، امتحان بگیریم، ببریم ازش کنکور بگیریم، آیا در گسترش ادبیات و زبان فارسی این کتاب‌های فارسی و ادبیات که ما الان داریم آیا مؤثر هست یا نه؟
حقیقتا خب مطالبی که به کار رفته دیگه، گلچین و دستچینی از حقیقتا چیزای واقعا خوبه ادب فارسی، حالا میشه سلیقه‌ای یا منطقی بگیم جای یه سری آثار خالی هست، ولی دیگه همین هست. مثلا 12 درس نخستش با دیباچه گلستان سعدی شروع میشه، چی از این واقعا، چی از این قشنگ تر، یعنی چی از این خوش سلیقه تر بخواد گلستان سعدی و درس نخست سال 12 که تقریبا یه جورایی سواد ادبی دانش آموز شکل گرفته بخواد قرار بده.
چون نقطه اوج نثر فارسی گلستان سعدی.
بله، این بالاخره اینا از حق نباید بگذاریم، نکات خوبی هست، اما آنچه که مهمه اینه که حقیقتا عزیز من نقش معلم مثلا خیلی پررنگه. اینکه چه جوری این متن رو بخونه برای دانش آموز، چه جوری زیبایی شناسیاشو برای بچه‌ها شرح بده و چگونه توی کلاس بگه که این چه کاربردی برای زندگی تو داره، این دیگه هنر دانش آموزه. و از طرف سیاست‌هایی که هست، چگونه امتحان گرفته بشه، یا مثلا در طول سال تحصیلی چه نگاهی به ادبیات بشه، یا مثلا همین که ادبیات از کنکور حذف شده از دید من میتونه این شایبه رو ایجاد کنه که تاثیر ادبیات کمه یا اونقدر اهمیت نداره. از دید من کتاب کار خودشو کرده. حقیقتا کتاب میشه که بهتر بشه، میشه جا به جایی تو فصل‌ها باشه، میشه که درسای هست بشه، درسای اضافه بشه، اما دیگه ما دماوندی از بهار رو داریم، دیگه نینامه از مولانا داریم، رستم و سهراب و گردآفرید و رستم و اشکبوس و اینا رو داریم دیگه، اینا واقعا ستاره های نظم فارسی، از طرفی تو مرصاد و از مرصاد و لباد داستان خلقت انسان و دل انسان رو آورده، اینا واقعا درخشانه. تمهیدات عین‌القضاس ما داریم، از سهروردی داریم. این قابل توجه کسایی که میگن کتابای فارسی از متون درخشان خالی شده، نه اصلا قبول ندارم، من رسما دارم این کار زندگی منو دارم میبینم، این متنای قشنگ هستش. بله، میشه متنای اضافه و کم کرد، ولی اینکه چگونه بیان میشه برای دانش آموز، کافی گلستان سعدی رو بد بخونی، یا کافی وقتی که میگی هر نفس که فرو میرود یه نفس بکشی که بگی ممد حیات است و چو برمی آید نفس بدی بیرون بگی مفرح ذات، این خیلی فرق داره تا اینکه بخونی هر نفس که فرو می‌رود ممد حیات است و چو برمی آید مفرح ذات. این خیلی فرق داره برای دانش آموز. وقتی کار کرد داره برای دانش آموز، تو جونش و تو خونش و دلش میره که درست بیان بشه، اهدافش بیان بشه، روحانی نشه، از روش روانخانی از روش نشه، کتاب کار خودش کرده. بخشش بر عهده من و همکارامه و بخشی هم برای سیاست‌های کلیه که اینا تاثیرگذار هست در نهایت برای بچه های گرن. کتاب از دید من الحق و الانصاف با اعمال برخی از سلیقه ها کار خودش خوب انجام داده.
متشکرم. آقای بلبلی، دانش آموز ما از مدرسه فارغ التحصیل میشه میاد بیرون، چقدر سرمایه ادبی داره؟ چقدر دانش آموز ما تشویق میشه که حالا که من اومدم بیرون و اون دانش آموز رسمی نیستم، این متون ادبی چقدر کمکش میکنه که زمینه مطالعه رو براش فراهم بیاره، بگه از این به بعد من میخوام برم مرصاد و لباد بخونم، من میخوام برم مثلا شعر ملک و شعر و بهار رو بخونم، این ساختار چقدر به ما کمک میکنه؟
بله، اگر اون تأثیرات سخن یک معلم به انضمام محتوایی که در کتاب وجود داره طبق اون اهداف کلی تعریف بشه، بیشک دانش آموز دست از سر ادبیات بر نمی‌داره. بدون شک دانش آموز بعد از اینکه از کلاس خارج بشه در سودای این هست که بخواد کتابی در زمینه ادبیات متناسب با اون محتوا پیدا کنه یا از معلم خودش راهنمایی بگیره. عرض کردم هفته گذشته که بارها پیش میاد که اگر سر کلاس به بهانه‌ای گریز میزنم به خارج از کتاب و مطلبی رو بدون تکلف و به زبان ساده آمیخته به نظم برای دانش آموز بازگو میکنم، احساس میکنم که بچه ها لذت میبرن. همین نوع نگاهشون، سکوتشون و اینکه برقی که در چشمانشون هستش و وقتی که درس تموم میشه راهنمایی میخوان آقا ما چی بخونیم که بار علمیمون زیاد شه، چه کتابی رو بخونیم که سوادمون زیاد شه. البته باز من تأکید میکنم نمایش اقتداری در کلاس توسط معلم صورت نگیره که دانش آموز احساس کنه خیلی علمی ضعیفه. این هدف کتاب نیست، چون اگه دانش آموز سر خورده بشه همون مطالب کتاب یاد نمیگیره. ما تا اونجا که میتونیم باید با زبان خودشون خیلی ملایم و نرم و در این حال پربار باشون صحبت کنیم. ما اگر بتونیم از طریق ادبیات دانش آموز رو به اندیشیدن واداریم، اون چیزیه که ادبیات توش محقق میشه. چون علمی که بدون اندیشه نباشه ارزش چندانی نداره. یاد داستان همون مرد نحوی و کشتیوان مولوی بیفتم که جاشو در کتابهای ادبیات خالی ببینم.
آن یکی نحوی
به کشتی در نشست، رو به کشتیوان نمود آن خود پرست. گفتی چه از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد برفنا. دل شکسته گشت کشتیوان زتاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیوان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو؟ گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. بله های دکتر، ما یکی این که باید انگیزه رو در خودمون تقویت کنیم. میدونیم بی‌تعارف دارم میگم، مصائب و مشکلات معیشتی معلم فراوونه، این قالب جامعه با این آشنا هستن. تلاش هایی هم کم و بیش داره صورت میگیره، ولی ما نباید از هدف اصلی خودمون فارغ بشیم، چون ما دانش آموز مثل فرزندان خودمون هستن. بتونیم به اینا اندیشیدن یاد بدیم، بتونیم به اینا نوشتن یاد بدیم، از محتویات کتاب استفاده کنیم، گریزی از خارج از کتاب بزنیم. بچه دانش آموزی که الان سال 12 چرا مثل یک دانشجو باش رفتار نکنیم؟ چرا بهش یک شخصیت ندیم؟ این خودش باعث میشه بچه زود بزرگ شه، زود رشد کنه. وقتی که زود رشد میکنه اون موقع موفق تره در کسب.
امروز بچه های ما به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که دارن، این پنجره‌ای که فضای مجازی برای اینها باز کرده، با دنیا ارتباط دارن. حداقل اگر تجربه یک انسان بزرگسال رو ندارن، اما دانش یک انسان بزرگسال رو تقریبا دارن. این فضای مجازی اینو واسه ما باز کرد. حالا من یه سوال دیگه بپرسم، ما تو مقوله داستان وضعمون چجوری در کتب درسی؟ چون امروز میدونیم که تو دنیا وقتی در مورد ادبیات صحبت میکنیم بیشتر منظور داستانه. ما در کشور ایران وقتی در مورد ادبیات صحبت میکنیم منظورمون شعره، یعنی به سراغ شعر میریم، به سراغ حافظ و سعدی و مولوی و کم و بیش نثر. اما در دنیا بحث داستان مطرحه دیگه. در حد 2 دقیقه اگه بخوایم بحث بکنیم، بگیم نگاهت کتاب درسی ما به داستان چجوریه؟
بله، عرض کنم حضورتون که خب ما ادبیات منظوم به قول معروف داستانی داریم. مثلا اگر شعر رو توش داستان می‌خوایم پیدا کنیم، توی کتاب‌های درسی ما قسمتی از لیلی و مجنون داریم، قسمتی که میخواد پدرش مجنون بفرسته حج، بلکه بیخیال این لیلی بشه. اینا رو اگر داستان بدونیم که خب داریم، مثلا رستم و اشبوس داریم، سهراب گردآفرید داریم، ولی اینکه خود داستان رو بخوایم داشته باشیم، سهمی از داستان هم کتاب‌های ما داره، مخصوصا تو حیطه ادبیات انقلاب و پایداری که سرشار از داستان‌های خاطره‌گونه‌ای هست که هم در فصل ادبیات حماسی سر کلهش پیدا میشه، هم تو ادبیات انقلاب داریمش، هم تو ادبیات پایداری داریمش. داستان اینگونه داریم تو فصل ادبیات سفر و زندگی، داستان‌هایی داریم، مثلا داستان دیوار جمال میرصادقی، داستان نمادینه، خیلی قشنگه، حکایت دوری انسان‌ها از همه و اون دیوار، یک بحث سمبولیک و نمادینه. یا مثلا داستان قصه عینکمو داریم از رسول پرویزی، از کتاب شلوارهای وصله‌دار، خیلی 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 داستان شیرینیه. اون داستان بسیار درخشانی که الان تقریبا 100 سال از عمرش داره میگذره، داستان کباب قازو داریم از محمد علی جمال داره. از نظر داستانی هم خوبه و میبینم برای بچه‌ها خیلی شیرینه و خوبه که این بخش نیز پرورده بشه در کتابای درسی.
خب خیلی ممنون شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو، امشب هم در خدمتتون بودیم با همنشینی و مصاحبت با دو استاد عزیزمون، جناب آقای دکتر علی حیات بخش و جناب آقای مصطفی بلبلی. از حضور هر دو استاد عزیز در برنامه سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ما همچنان در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
سر زلف سخن
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی در بخش تا سر زلف سخن در خدمتتون هستیم. امشب میخوام در مورد یک کتاب نام آشنا و پر آوازه اما غریب صحبت بکنم. در زمانی که سلجوقیان بر ایران حاکم شدند و حکمرانی کردند، این رو میدونیم که پادشاهان یا سلسله پادشاهی قبل از اونها غزنویان بودند و قبل از اونها سامانیان. عموم کتابهایی که در دوره سامانی نوشته شد و به رشته تحریر در اومد، کتابهایی به نثر مرسل، ساده و متون علمی بودن. اما از اونجایی که پادشاهان غزنوی و پادشاهان سلجوقی حکمرانانی غیر ایرانی بودند که با فرهنگ و آداب و رسم و رسوم حکمرانی آشنایی نبودند و از زندگی مدنی رو تجربه نکرده بودند، با ساختار و حکومت و حکمرانی آشنایی چندانی نداشتند، در زمان حکومت، خصوصا حکومت سلجوقیان، ملک شاه سلجوقی تصمیم گرفت و دستور داد کتابهایی به نام سیرالملوک یا سیاستنامه برای آشنایی حکمرانان سلجوقی با شیوه و آیین حکمرانی نوشته بشه. بسیاری از جمله خواجه نظام الملک و همچنین غزالی کتابهای با همین عنوان، یعنی سیاستنامه، نوشتن. سیاستنامه که امشب من میخوام خدمت شما معرفی بکنم، سیاستنامه یا سیرالملوک کتابیه که به زبان فارسی در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین نوشته شده، کتابی که خواجه نظام الدین طوسی نوشته. کتاب سیاستنامه خواجه نظام الدین از مهمترین و شاهکارهای نثر فارسی است که در قرن پنجم نوشته شده. نثر کتاب بسیار ساده، روشن، خالی از تصنع و تکلف و پیچیدگیه و همونجور که عرض کردم از شاهکارهای مهم زبان فارسی به کار میره. خواجه نظام الملک چیز حدود 50 فصل در این کتاب آورده و در هر فصل یکی از موضوعات مهم حکمرانی رو برای پادشاهان بیان کرده. عرض کردم از این نوع سیاستنامه ها و سیرالملوک ها دانشمندان و اندیشمندان ما فراوان نوشتند، اما کتاب سیاستنامه به دلیل اینکه زائقه و عرض بکنم که جنبه ادبیش نسبت به کتاب‌های دیگه بیشتره، بیشتر مورد توجه قرار گرفته. خواجه نظام الملک سعی کرده در این کتاب شیوه حکومتداری و حکمرانی و مردمداری رو به پادشاهان سلجوقی آموزش بده. اتفاقا نه فقط برای اون دوران، بلکه همین الان هم نه تنها برای حکمرانان ما، بلکه برای مردم عادی که در کوچه و بازار هم زندگی میکنن، این کتاب فوق‌العاده جذاب و خواندنی و به کار بستنی هست. این کتاب عرض کردم 50 فصل داره، هر کدوم یک عنوان داره. مثلا در باب عدالت تو اون باب عدالت اومده داستانهای مختلف تاریخی رو برای آشنایی پادشاه و مردم نقل کرده. مثلا در باب عدالت اومده داستانهای مختلف نقل کرده. داستانهایی که خواجه نظام الملک اینجا نقل میکنه هم داستانهای بسیار کوتاه، داستانهای متوسط و داستانهای بلند که به چند صفحه میرسه. مثلا در باب عدالت یک داستان خیلی کوتاهی آورده در مورد حضرت یوسف که چند سطر بیشتر نیست، یا در جاهای دیگه که میخواد مفاهیم را به شنونده خودش القا بکنه یا به خواننده خودش القا بکنه داستانهای بلندی رو برای اونها آورده. در مجموع خواندن این کتاب رو برای همه شنوندگان عزیز خواندنی و جذاب میدونم و دعوت میکنم که همه شنوندگان این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایند. مثل همیشه برنامه رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم. شعری از خانم سعیده عباسی خدمتون تقدیم خواهم کرد. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب همه شما به خیر و خدا نگهدارتون.
حسن ختام
چشمهایم جای امنی برای آب بازی گنجشکهای اندوه، چشمهایم جای امنی برای آب بازی گنجشکهای اندوه، پرنده های وفادار، پرنده های کوچک بی آزار، آنقدر به من عادت کرده اند که دیگر با آمدنم از جا نمی پرند. استخوان‌های سینه‌ام، پوست و ماهیچه‌اش را کنار زده‌ام. قلبی برای پنهان کردن ندارم و چشمی تا با نگاه معنادار بگوید دوستت دارم. حتی دستی که در نوازشی دور مسیر گرم انگشت‌هایت را بگیرد. با من که سالها در فاصله ای دور حتی از خودم زیسته ام و حالا دیگر تشخیص نقاب افراد از پشت ماسک برایم سخت‌تر است، از عشق نگو.
برنامه از فارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
برخاستیم از بستر آتش، اغنوس های شعل پر هستیم. روزی که سر میخواست آوردیم، یعنی که مردان خطر هستیم. قد قامت رو دیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن. روزی که عهد عاشقی بستیم، تقدیر نامی را شدن دادند. سیمرغ را تا به هم آوردیم، با ما در اوج قاف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم. سیمرغ را بال شهادت نیست، گره خورده مهر تو با هستیم. طرف رازیت فر و جاه من است، عقاب تو هم ای کهن بوم و بر بلند آسمان جایگاه من است بلند آسمان جایگاه من است در هفت خانه داستان ما مردان رستم وار بسیارند تا نام ایران جاودان ماند اسطوره ها هر بار بسیارند تا زنده ایم این خاک مهرآیین در چنگ اهریمن نمی افتد در پای مام کاوه و آرش غیر از سر دشمن نمی افتد هرز تولا نقش جان ها مان تیغ تبرا ذوالفقار ماست ما را شهادت زنده خواهد کرد تا کربلا سنگ عیار ماست گره خورده مهر تو با هستیم سرافرازیت فر و جاه من است عقاب تو هم ای کهن بوم و بر بلند آسمان جایگاه من است بلند آسمان جایگاه من است ای شهادت دلم به دست تو اسیره
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم
سی و نهمین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان
چشم خیس من برا
زمان جمعه سوم اسفند ما بعد از نماز مغرب و عشاء مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام
ای شهادت دلم به دست تو اسیره بیکر بلا داره میمیره منو ببر که خیلی دیم
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده و مهربان سپاس و حمد از آن خداوند دو جهان است و سلام و درود و صلوات بر سرور ما و پیامبر ما ابوالقاسم محمد و بر خاندان پاکش و بر یاران و اصحاب برگزیدش و بر همه پیامبران و انبیا برادران و خواهران امروز ما زنده می کنیم یاد و خاطره این شهدا را شهدای مقاومت اسلامی در لبنان شهدای حزب الله لبنان شهدای سرایای لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی شهدای گردانهای قسام در لبنان گردانهای قدس در لبنان و شهروندان غیر نظامی که شهید شدن به دست صهیونیست ها که خیلی ها هم خبرنگارم بودن اولا تبریک و تهنیت به اینها بگویم که عزیزانشون به این درجه و مقام نائل شدند و تسلیت برای از دست دادن این جگرگوشه هامون از بالاخره از بین خانواده هاشون رفتن حالا چه پدر بوده همسری بوده فرزندی بوده از دست رفته و از خداوند متعال می خواهم که از ما قبول کند این شهدا و این کارها را و انشالله این تبریکات و این تسلیت ها به همه خانواده ها برسه، به باریکه غزه، به کرانه باختری، در هر جایی که شهیدی به خاک و خون افتاد در این ستیز، در این طوفان الاقصا. اما شهدا اینها پیروز شدن، پیروزی بزرگی هم دست یافتن. کافیه براشون که ما هم برخی آیات قرآن را بخوانیم در مورد شهادت و شهید، و حداقل ما بفهمیم که به اینها افتخار کنیم و اینها باعث عزت خانواده هاشون بشن و برای ما بشن، و ما به یقین برسیم که به این جایگاهی که رفتن، که به اون جهانی که رفتن، به جایی که نه چشم دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده، کسانی که کشته شدند در راه خدا، خداوند کارهای آنها را از بین نمیبرد، آنها را هدایت میکند و آنها را اصلاح میکند و آنها را وارد بهشت میکند که برای آنها آماده کرده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، خدا یاریتون میکند و گامهاتون را استوار میکند. و در سوره آل عمران، و ما بپندارید که کسانی که کشته شدند در راه خدا مردند، بلکه اینها زنده‌اند نزد خدا، روزی می‌خورند و شادند از آن چیزی که خدا به آنها داده است، و بشارت می‌دهند به پشت سر خودشون افرادی که هستند که نترسید و ما نمی‌ترسیم و بر ما خوف و حزنی نیست، و مژده‌ای به آنها داده اش از رحمت و مغفرت خداوند، و خداوند ضایع نمی‌کند اجر مؤمنین را. اینها الان زنده هستند. منظور ما که روز قیامت نه، الان، هنوز قیامت که نشده، روز قیامت همه زنده میشن، اما الان شهدا زندن، مرده نیستن، شادن، بشارت دارن و روزی میخورن از فضل خداوند. و نگویید به کسانی که کشته میشوند در راه خدا مرده هستن، اینها زنده هستن، اما شما حس نمیکنید. گوارا باد برای همه شهدا، شهدای رزمنده، شهدای مظلوم، شهدای مردان، زنان، کودکان، فرزندان، سالخوردگان. گوارایتون باد انتقال شما، منتقل شدن شما به اون جایگاه، به اون دنیا، به اون عالم، به قرب الهی و فرشتگان خدا و پیامبران و رسولش و اولیایش و شهداش، چرا که نه استکباری اونجا هست، نه طاغوتی هست و نه استبداد صهیونیستی هست و نه تجاوزی هست و نه کشتاری هست و نه جنایتی هست اونجا. ولذا ما از همین موضع ایمانی و عقایدی به شهدا اینگونه نگاه میکنیم، به خانواده شهدا هم همچنین. با آنها میگویم چرا که فرزندان شما و عزیزان شما رفتند در ستیزی که امروز در سطح کره زمین، اگر بخواهیم ببینیم، همین شما میگفتیم این حرف را، اگر بخواهیم ببینیم امروز یک جنگی باشه در کره زمین، شر مشروعیت کامل داشته باشه، از لحاظ انسانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ دینی و ایدئولوژیک، نمیبینیم و نمیابیم جنگی و ستیزی مثل این جنگ با صهیونیست ها و این اشغالگران مقدس تر باشه. این یک ستیزی است که هیچ غبار و هیچ شکی درش نیست، در سطح انسانی، اخلاقی، شرعی، دینی. و لذا این واضح ترین و بزرگترین و روشنترین مصداق های ستیز در راه خداست سبحانه و تعالی. این را ما باید هممون بگیم. امروز به خانواده های شهدا میگویم، باید ما افتخار میکنیم به اینها و اینها مایه عزت ما هستن. دنیا شنید و ما هم شنیدیم مواضعشون، صحبت هاشون که واقعا از پایداری و یقین و تسلیم و رضایت خودشون به خواسته خدا ثابت میکرد، و اینکه خداوند چگونه فرزندانشون و عزیزانشون را برگزیده است. و این نیروی حقیقی ماست. قبل از اینکه سلاح داشته باشیم، نیروی اصلی ما در این ستیز، این همین ایمان است، این بصیرت است، این آگاهی است، این پایبندی عمیق به قضیه و موضوعات ما به حق ما با این آمادگی ما به جان فشانی به این صبری که حد و مرزی ندارد که امروز پدران مادران همسران